بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. به رسم بهار خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز گرامی در جای جای کره خاکی سلام میگم و فرارسیدن سالگشت ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و همچنین عید نوروز رو خدمت یکایک که شما بینندگان محترم و گرامی تبریک عرض میکنم. انشاءالله هر کجایی که هستید زندگیتون به طراوت و شادابی فصل زیبای بهار باشه. خدا رو شکر در اولین نوبت برنامه پرسومان تاریخی از شبکه جهانی ولایت در سال 1400 خدمتگزار شما هستیم و انشالله که ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. طبق روال در این برنامه هم در خدمت استاد بسیار عزیز و ارزشمند خودم حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری هستیم. مواردی مطرح هست که انشالله به حضور ایشون بررسی خواهیم کرد و انشالله تقدیم حضور شما خواهد شد. استاد سلام بر شما، عیاد بر شما مبارک باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی و شما بینندگان عزیز هر جای که شرف حضور دارید عرض میکنم و انشالله که ایام خوبی رو گذرنده باشید و در پیش رو داشته باشید در سال جدید. انشالله سال پرخیر و برکتی باشد برای همه شما بینندگان عزیز، برای همه مؤمنین، برای همه بشریت. انشالله اون دعای بزرگی که معمولا تو این ایام هم مؤمنین میکنن، انشالله سالی باشد که ما شاهد ظهور مفر و سرور مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم، یا حداقل مقدمات نزدیک ظهور اون حضرت در این سال انشالله فراهم بشه
انشالله.
اما همه توفیق این رو داشته باشیم در رکاب اون حضرت و محضر اون حضرت انشاءالله انجام وظیفه کنیم
انشاءالله. اگر موافق باشید بحث رو با جوانترین و شبیهترین افراد به حضرت رسول آغاز بکنیم. ولادت حضرت علی اکبر هست که در جمهوری اسلامی ایران به نام روز جوان نامگذاری شده. از این منظر نگاه بکنیم و در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، روز 11 شعبان به هر حال چون که حالا مشهور شده روز سالگشت ولادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه هست. این شخصیت بسیار بزرگوار و از برترین شهدای کربلا بعد از ابا عبدالله حسین سلام الله علیه و در کنار شخصیت مثل از ابوالفضل عباس سلام الله علیه جز به هر حال شهدای شاخص کربلا است جناب علی اکبر سلام الله علیه. و چون قطعا در سن جوانی بوده شهادت این بزرگوار، لذا به درستی و به حق امروز رو به هر حال روز جوان نامگذاری کردن. صرف نامگذاری طبیعتا هدف نیست، بلکه باید به هر حال یک پیامی که در ورای این نامگذاری ها بوده منتقل بشه در این روزها. و حالا در این فرصت کوتاه هم سعی میکنم که یکی دو نکته رو عرض بکنم. طبیعتا در این نامگذاری ها شخصیتی که شخصیتش و رفتار و عملکردش قابلیت الگو برداری دارد رو میان به عنوان به هر شخصیتی که به نام او آن روز نامگذاری میشه و امروز رو به نام حضرت علی اکبر سلام الله علیه روز جوان نامیدن. طبیعتا جوانان ما جا دارد که به ویژگی ها و مؤلفه های تشکیل دهنده شخصیت حضرت علی اکبر سلام الله علیه توجه کنند. خود ابا عبدالله سلام الله علیه در معرفی این شخصیت به سه نکته اشاره کردند. وقتی که اونم وقتی که عازم میدان شد، حضرت در واقع با یک آه و سوزی از درون فرمودن خدای شاهد بر این قوم باش، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز علیهم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. و ما هر وقت فرمودن که کسی رفت سراغ اینها که شبیه ترین مردم بود از جهت خلقت و از جهت خلق، یعنی صورت و سیرت و از جهت نوع سخن گفتن. خب ممکنه جوانان عزیزی که بیننده این برنامه هستن بفرمایید که خب خلقت که دست ما نیست، طبیعتاً خب قابلیت الگو برداری ندارد، اون خب مشخصه. اما حالا به هر حال در این بیان هم به نوعی مدح علی اکبر سلام الله علیه آمده در لسان ابا عبدالله علیه السلام که بحث زیبایی علی اکبر در واقع درش اشاره به شده و شبیه بودن اون بزرگوار از جهت ظاهر به پیامبر اکرم. و این که حضرت در ادامه فرمود ما هر وقت مشتاق دیدن یا یاداوری روی پیامبر می شدیم به علی اکبر نگاه می کردیم، دنبال اون سخن هست. اما اون دو بخش بعدی یعنی از جهت خلق و منطق این دیگه دست خود انسان هست.
بله.
انسان به جایی برسد که از جهت اخلاق شبیه ترین باشد به رسول خدا صلی الله علیه و آله، این خوب ویژگی بزرگی برای جناب علی اکبر. و از جهت منطق نوع سخن گفتن ولزاد طبیعتاً به خصوص همه به خصوص جوان ما در این روزگار باید تلاش بکند اگر میخواد الگوی مثل جناب علی اکبر داشته باشد، اینکه خودش رو شبیه پیامبر بکند به لحاظ خلق، اینکه پیامبر اکرم خلقش چگونه بود؟ کان خلقه القرآن، نکل علا خلق عظیم، یا کان خلقه القرآن. خلق پیامبر، پیامبر تجسم اخلاق قرآنی بود یا بر اخلاق و بر خلق عظیم بود رسول خدا صلی الله علیه و آله. لازمش هم شناختن خلق قرآنی، شناختن خلق پیامبر صلی الله علیه و آله هست. اون وقت چطور میشه کسی که جوانی که سال میگذره و یک صفحه از قرآن رو هم حتی خدای نکرده ممکنه قرائت نداشته باشه یا تدبر در قرآن نداشته باشه یا تدبر در سیره پیامبر نداشته باشد، پیامبر نشناسد، یا کلیاتی از پیامبر فقط به گوشش خورده باشد، جوان مسلمان، جوان شیعه، در حالی که گاهی ممکنه که یک جوان غیر مسلمان از روی کنجکاوی بیاد پیامبر رو بیشتر مطالعه بکنه و بیشتر بشناسه نسبت به یک جوان مسلمان. این قدری که اوقات صرف فضای مجازی میشه در اخبار و امثال اینها که خیلی از اونها رو انسان اگر نداند هم طوری نمیشه، خیلی از فضاهایی که اونجا که آسیب که دیگه واقعا خسارت و خسرانه، اونجایی که نشید مباهی هم طرف ممکن در فضای مجازی مطالعه بکنه اما نداندم خیلی مشکلی پیش نمیاد، یا مثلا خیلی از جوک ها امثال اینها در گروه های گاهی جوان ها مشغول هستن که وارد فقط جوکه، فقط از کنم که از باب لهو یا لعب داخل در این مقوله میشه. خب چرا بخشی از این وقت صرف این نمیشه که بزرگانمون رو که ما جز اونها کسی رو با امان و الگو نداریم، دیگران هم اگر الگو هستن به تأثیر از اونها الگو شده، به تأثیر از پیامبر و معصومان، چرا اونها رو نشناسیم؟ جناب علی اکبر سلام الله علیه چنین شخصیتی بود و خب خیلی میشه سخن گفت در ویژگی های شخصیتی اون بزرگوار، اما یک محور رو حال یکی دو تا رو عرض میکنم. یکی از اونها در همون مسیر کربلا بروز کرد، در منزلی که ابو عبدالله سلام الله علیه لحظاتی خوابشون برد یا حالت خواب سبکی به حضرت دست داد و در عالم رؤیا هاتفی ندا می داد که این قوم می روند، مرگ هم اینها را همراهی می کند، و حضرت از خواب بیدار شدن و این رو خبر دادن، فهمدن چنین خوابی رو دیدم. و جناب علی اکبر وقتی که این رو شنید سوال کرد که ابلسنا علی الحق، ما مگر بر مسیر حق نیستیم؟ فرمود بله ما در مسیر حقیم. و لذا جناب علی اکبر عرض کرد که وقتی که ما در مسیر حق هستیم اذن لا نبال الموت، ما دیگه از مرگ چه حراسی داریم؟ یعنی دو نکته در اینجا حداقل هست، که بحث حق گرایی جناب علی اکبر سلام الله علیه هست، حق میزان فقط حق باشد در قضاوت ها، در حرکت ها، در روش ها، منش ها، کنش ها، در مقصد، در هدف، فقط حق باشه، و این هم خلق قرآنی است. چطور؟ در قرآن کریم میزان رو در روز قیامت فقط حق معرفی کرده، بل وزن یوم اذن الحق. روز قیامت هیچ معیاری برای سنجش رفتارها، عملکردها اینها وجود ندارد، و وجود انسان روز قیامت وجود هر کسی رو، اون حقیقت و اصالت هر کسی رو با حق میسنجن، چه مقدار انطباق با حق دارد. خب جناب علی اکبر وقتی که میبیند که با این ملاک منطبق هست مسیری که دارن حرکت میکنن، فهمید که پس ما از مرگ ابایی نداریم. ولذا در شهدای بنی هاشم اولین کس دیگه، اولین شخص به این بحث هم مسئله مرگ ناگریزی، یعنی مثلا عدم خوف و وحشت از مرگ، بلکه اشتیاق به سمت مرگ و چنین مرگی رو، شهادت طلبی رو در سیره علی اکبر سلام الله علیه داریم. و نکته دوم مسئله غیرت، که این غیرت ایشون مانع شد از اینکه خب صبر کن دیگرانی برن برای شهادت، بلکه اولین کسی که بعد از شهادت اصحاب نوبت به بنی هاشم که رسید، اولین کسی که اذن میدان گرفت جناب علی اکبر بود و ابا عبدالله علیه السلام هم مخالفت نکرد، گرچه خیلی سخت بر ابا عبدالله علیه السلام مسئله، اما به هر حال جناب علی اکبر در اینکه پیشتاز هست در این مسئله و مسئله شهادت طلبی رو عرض میکنم که به عنوان یک اسوه و الگویی ارائه داد و خب آثارش هم در طول تاریخ دیدیم و در زمان خودمون، یعنی هرچی به این طرفتر بیایم و نزدیک 14 قرن ادامه پیدا کرده، اما چه روح عرض میکنم که عظیمی رو ایشون دمید در کالبدهای انسانهای حقجو و جوانهای حقجو در طول تاریخ، که خب در دفاع مقدس ما کم ندیدیم، در دفاع از حرم کم ندیدیم جوانهایی که در سنین پایین تر بودن از جناب علی اکبر، اما بر اساس همین روح شهادت طلبی حرکت کردن. یک اشاره هم حالا به بعد تاریخی میکنم و از جهت سن جناب علی اکبر خب بحث هایی شده، چون حالا برنامه پرسمان تاریخی است ممکنه محل سوال باشه که سن ایشون چقدر بوده و نسبت به امام سجاد سلام الله علیه چگونه بوده. از خب بحثی هست آیا ایشون بزرگتر بوده امام سجاد، اما بنابر تحقیق جناب علی اکبر سنشون بیشتر بوده و گاهی سال 35 هجری رو بعضا ذکر کردن، بعضا هم سال 33 هجری، که حالا 25 سال میشه در کربلا، 26 سال یا 28 سال اگر 33 هجری باشه، در حالی که امام سجاد سلام الله علیه باز علی تحقیق 38 هجری به دنیا آمدن. ولی زا برحال اونچه که بزرگان ما مطرح کردن، وقتی علی اکبر گفته میشه همین جناب علی اکبر مهد نظر هست و امام سجاد علی اوسط بوده، پایین تر بوده، و علی اصغر هم برحال اون هم عبدالله رضی یا برحال تفری بوده، که در مال سنش باز اختلافی وجود داره، چند ماه بوده، شیرخاره بوده، حالا یک ساله بوده یا کمتر. ایشون هم علی اصغر، گرچه ابا عبدالله سلام الله علیه احتمام داشتن که هر اون فرزند پسری که برایشون متولد بشه نامش رو علی بگذارن، در فضای دوره اموی که زدیت با نام علی خیلی به هر حال مطرح بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان عزیز بیننده، شماره های تماس برنامه و شبکه جهانی ولایت پرسمان تاریخی توسط دوستان عزیزم زیر نویس، و اگر پرسش گوشه ذهنتون هست میتونید تماس بگیرید، ما در خدمتتون باشیم. استاد جباری، بیننده بزرگواری، در خصوص بحث جوانگرایی در سیره معصومین علیه السلام سوالی دارن، بشنویم، برمیگردیم ان شاء الله پاسخ شما رو داشته باشیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. آماده نیستین الان؟ خب بریم سراغ بحث بعدیمون تا ان شاء الله این بزرگوارم آماده بشه. خدمتتون عرض بکنم که خب ما می‌خوام الان که خب بعد زمانی در عید نوروز هستیم، این پرسش مطرح هست که از لحاظ تاریخ شمسی آیا عید قدیر مقارن بوده با عید نوروز یا خیر؟ اینم سوالی است که خب بارها مطرح شده.
بله، اتفاقا همین سالهای اخیر بود که از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران سوالی شد که حالا، چون قبل از اون هم باز کسانی که در بحث نجوم به هر حال تخصص داشتن این رو تایید کرده بودن، و سوالی هم که اخیراً شد از مؤسسه ژئوفیزیک، اونجا هم باز همین رو تایید کردن که از جهت تاریخ شمسی عید قدیر منطبق هست با 28 اسفند سال از میکنم که 10 هجری، و از شبت که ولذا عید خب پیامبر اکرم صلی الله علیه هم حدود 3 روزی طبق روایات در منطقه قدیر اونجا حضور داشتن و بیعت میگرفتن و صحبت میکردن و اینها. بنابراین حالا 28 و 29 روز اول فروردین طبیعتا هم مصادف میشه با ایام قدیر به لحاظ قمری، ولی زاد جا دارد که مسئله عید نوروز رو حالا در کنار این رسوم منطبق با آداب اسلامی، یعنی بحث دید و بازدید و صله ارحام و از میکنم که پاکسازی و بهداشت و امثال اینهایی که همه بر اساس دستوراتی است که اسلام هم همین ها رو تأیید میکند و آداب خرافی، جز همین امثال چهارشنبه سوری و فلان که اینا که خب به هر حال بزرگان دین تأیید نمیکنند و دین هم تأیید نمیکند، اما درباره عید نوروز کارهایی که الان انجام میشه، از کار بهداشتی که انجام میشه یا مثلا دید و بازدیدهایی که انجام میشه، همه منطبق هست بر اساس آداب اسلام، اما خوبه که در این ایام توجهی هم باز به قدیر بشه، گرچه بله. در عید قدیر به لحاظ قمری در 18 ذوالحجه خب حق مطلب ادا میشه یا باید بشه، اما برای اینکه یک ارتباطی بدهیم، چون در بعضی از روایات هم اجمالا اشاره به این مسئله شده، بعضی از حوادث مربوط به روایت معروف معلی بن خنیس که در مفاتیح هم مرحوم شیخ عباس قمی آورده، برخی از حوادث مرتبط با ادیان و بزرگان دین و انبیاء الهی در طول تاریخ گفته شده که در این مناسبت بوده و در این ایام بوده. لذا حالا حداقل اونچه که قدر متیقن هست مسئله عید قدیر که از جهت علمی هم عرض شد که تایید شده، لذا جا دارد که وقتی که در دید و بازدیدهای عید نوروز به دیدار هم میریم، چه اشکال داره اون جمله‌ای که در عید قدیر میخوانیم اینجا هم بگیم، یا تا متذکر بشیم و شاکر باشیم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام، اینو خوبه تکرار بکنیم، برای این که هم شکر نعمت کرده باشیم، هم یادآوری کرده باشیم این که در یک چنین ایامی به لحاظ شمسی چنین واقعه‌ای رخ داده.
درسته. بله. از منظر معصومین علیهم السلام عید نوروز جایگاهی داشته یا خیر؟
بله، عرض میکنم که روایت دو دست است در این زمینه. مثلا روایتی که از معلی بن خنیس عرض کردم در مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی نقل کرده از امام صادق سلام الله علیه، اونجا جنبه تأیید دارد که در این تاریخ یک حوادث دیگری هم رخ داده در ارتباط با انبیاء الهی علیهم السلام. یه روایتی هست مربوط به امام کاظم سلام الله علیه که در مجلس خلیفه عباسی اون حضرت حضور داشت، در حالی که هدایای عید نوروز هم بود، هدایای می آوردن برای خلیفه عباسی و او هم می پذیرفت و اینها. امام سلام الله علیه در اونجا جمله دارند که حکایتگر این هست که در عید در یک مناسبتی به هر حال چیزی رخ نداده است که مورد تأیید دین باشد و اینها، این عید جایگاهی نداره.
بله.
به نظر می رسه وجه جمع میان این روایت و اون روایات دیگر در این باشد که خلیفه عباسی به نحوی داشت سوء استفاده میکرد از مناسبت عید نوروز برای جمع هدایا و یا احیانا ترویج خرافاتی که خب اون زمان بوده و از در میان ایرانیان، جدای از این آدابی که عرض کردم مورد تایید دین هست، یک سری امور دیگری بوده که به آیین زرتشتی مربوط میشده، خب دین طبیعتا اینها رو تایید نمیکنه. میتونه مراد امام کاظم سلام الله علیه رو اون آدابی گرفت که بر اساس آیین زرتشت بوده و خب اسلام طبیعتا اونها رو تایید نمی کنه، اما اون مسائل مربوط به پاکسازی خانه ها و محیط زیست و مسئله سله ارحام و امثال اینها، این چیز هست که اسلام کاملا روش صحه گذاشته.
بسیار عالی. برادر بزرگوارمون جناب آقای بقایی از پایتخت تمدن ایران اسلامی همدان روی خط ارتباطی ما هستن. آقا سلام بر شما، عیاد بر شما مبارک باشه. صدای من رو دار اینجا من بقایی؟
بله بله بله،
در خدمتون هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم.
یه سوال داشتم تو این شبکه کلمه از مالای مفیک هاشمی.
بله
شرمنده من یه ذره مالا عصبی صحبت میکنم،
انشالله که موفق باشید، بفرمایید، خواهش میکنم.
همچنین ببخشید من یه ذره حل شدم.
تمنم راحت باشید.
در باره شهادت مولا امیرالمومنین،
بله،
تو شبکه کلمه گفت چیزی برمونده، گفت علی تو کوچه شهید شد ولی عمر بودن که تو محراب شهید شدن. بعد این یه چیز جوکی اصلا، چجوری علی تو کوچه شهید شد ولی قابلشو گرفتن،
بله،
عمر تو محراب شهید شد بین اون هر ماشالله.
چشم حالا از لحاظ تاریخی استاد جباری
چجور تونه سرها کنه بابا شجاعتی؟
انشالله پاسخ رو الان تقدیم حضورت میکنه، از طریق گیرنده دریافت کنید. خیلی متشکرم، عیدتون مبارک باشه. آقای دکتر جباری،
بله،
شبهه که خب در شبکه کلمه مطرح کرده،
خب حقم داره بیننده عزیز که مدار عصبانی باشه از هر شبت که این نحوه سخن گفتن. بارها در همین برنامه ما قبلا هم اشاره کردیم، گاهی کلیپ های شبهاتی که اینها به هر حال پخش میکنن در شبکه هاشون پخش شده و اینجا پاسخ داده شده.
بله.
و من مکرر عرض کردم که کار این گونه افراد خب متأسفانه تخصص تاریخی هم ندارن، یا به هر حال خود رو متأسفانه به جهالت میزنند. کار اینها تاریخ بافی است، نه تاریخ گویی، نقل تاریخ نیست، تاریخ رو میبافند و خب مستندی هم طبیعتاً ارائه نمی کنند، صرف ادعا مطرح می کنند. حداقل به منابع خودش مراجعه بکنه. خب این که انکار مسلمات تاریخ، احدی تردید ندارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه و همه منابع دان، از منابع کهن تاریخی بگیرید، از تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، مروج الذهب مسعودی، الاخبار الطوال، دیگر منابع، همه بحث شهادت امیرالمؤمنین رو در محراب در مسجد نقل کردن هنگام نماز. تا بحث در این است که به اصطلاح شهادت حضرت هنگام ورود به مسجد بود یا بعد از آغاز نماز بود. بله، تو این قسمت ما دو دست نقل داریم که تایید شده اون قسمت دوم، یعنی هنگامی که نماز آغاز کرد. ببینید این هست، ما به هر حال بناست در این برنامه مستند صحبت کنیم و مستنداتش موجوده، شما مراجعه کنن. در این اختلافی هست که هنگام ورود به مسجد، اما در مسجد بود، قطعا در مسجد بود، در این تردیدی نیست، در هنگام ورود حضرت مسجد و رفتن به سمت محراب بود یا در محراب بود. در محراب هم باز یک اختلافی هست که هنگام اداء نماز واجب بود یا نماز نافله، که باز میتونم تایید کرد نافله بود. چرا؟ چون هر شود که دارد که وقتی که حضرت وارد محراب شد و مشغول نماز شد، ابن ملجم رفت و شمشیر رو زد، طبیعی است که حضرت ابتدا میکنه به نافله و سپس نماز واجب رو چی میکنه. و حضرت بعد که مجروح شدن اشاره کرد امام حسن سلام الله علیه آمدن به جای حضرت نماز واجب رو اقامه کردن. ولی در این قسمت ها ممکنه که بحثای باشد و بر اساس شواهد و قرائنی چیزی تایید بشد، نقل تایید بشه، اما در این که در کوچه از در چهتون، یعنی به هر قیمتی باید ما اینها فضیلت تراشی بکنم برای برای خلفا، خلیفه از کنم که دوم رو، برای اینکه تفضیل بدن، برتری ببخشن نسبت به امیرالمؤمنین، به دروغ بیان بگن که بله علی در محراب شهید نشد، در مسجد شهید نشد و عمر مثلا در مسجد نه. چنان که ما منکر نیستیم که عمر رو هم در مسجد ابو لؤلؤ مورد ضربت قرار داد، امیرالمؤمنین هم بر اساس قطعیات تاریخی به همین ترتیب، و عرض میکنم که قاتل هر دو هم گرفته شد دیگه، هم ابو لؤلؤ رو گرفتن در اونجا و هم ابن ملجم رو گرفتن و به سزای عملش رسیدن.
اون سوال صوتی که عرض کردم خدمتتون ظاهرا آماده است، درسته؟ اگر آماده است پخش بفرمایید.
با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی، جناب آقای دکتر جباری. سوالی که از محضرتون داشتم اینه که با توجه به مصادیق سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام تو عرصه‌های مختلف اجتماعی، آیا میتونیم معصومین رو جوانگرا بدونیم؟ متشکرم میشم از پاسختون. محمدی هستم از کردستان.
متشکرم خانم محمدی. استاد در خدمت شما هست.
بله، سوال خوبی رو فرمودن سرکار خانم محمدی. عرض میکنم که مسئله جوانگرایی در سیره معصومین علیهم السلام اصل غیر قابل انکاری، هم در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و هم در سیره ائمه علیهم السلام و هم در تعبیر سیره انبیا و در قرآن کریم اشاره شده است به بعضی از مواضع انبیا، مواضع حق گرایانه انبیا، اون در سنین جوانی. مثلا حضرت ابراهیم رو وقتی قرآن میخواد توصیف بکند، وقتی بت‌ها رو رفت شکست، به اصطلاح قومش گفتن که ما سمعنا فتن یذکرهم، ما دیدیم که یک جوانی درباره این بت‌ها سخن میگفت، فتا داره در اونجا. پس حضرت جوان. ابراهیم در جوانی داشت بت شکنی میکرد. یا درباره حضرت موسی سلام الله علیه در سنون جوانی بود که از به اصطلاح مصر خارج شد و اون حق جویی رو کرد و با اون فرد قبطی برخورد کرد در ظلمی که میکرد نسبت به اون فرد دیگه، و در جوانی آمد به منطقه مدین و با شعیب دیدار کرد و به هر حال ازدواج کرد و برگشت. یا مثلا درباره اصحاب کهف تعبیر انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا داره در سوره بارکه که فتیتون، پس اینا جوانانی حق گرا بودند که به یک چنین جایگاهی نائل شدند. و به همین ترتیب، یعنی ما شواهد قرآنی کم نداریم در ارتباط با اینکه قرآن مدح میکند جوانهایی رو که به سمت حق رفتن و خداوند متعال به هر حال بهشون یک مقام بلندی مثل مقام نبوت عطا کرد. اما در ارتباط با معصومون علیهم السلام باز به همین ترتیب از جهت تاریخی تردیدی نیست که در عرصه‌ای که دوران مکه یک گروه از کسانی که بیشترین گرایش رو به رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتن هم جوانان بودن، به جای پیران مکه که اینها تا آخر مخالفت کردن، امثال ابو لهب ها، ابو جهل ها، ابو سفیان ها، صفوان ابن امیه، دیگران که از جمله مسنهای دار الندوه بودن، چون دار الندوه هم بالای 40 سال اینها رو راه میدادن و اینها نگران از جوانهاشون بودن. و لذا خود این بحث حق گرایی جوان بحث مهمی است که به هر حال می پشت و پا میزنه به تمام اون ظواهر و روم یارد به اون چه که رسول خدا ارائه می کرد و اون رو منطبق با فطرت حقجوی خودشون می دیدن. از شواهد جوانگرایی پیامبر این که اولین مسلمان پیامبر یک جوانه، یعنی یک امیرالمومنین سلام الله در سن 10 سالگی ایمان میارد و چه ایمانی، و پیامبر اکرم چه تمجیدی و تجلیلی از ایمان علی اول من آمن بی تعبیر میکنه از امیرالمومنین سلام الله علیه. و همینطور این که رسول خدا در بحث هجرت وقتی که پیمان یا بیعت اول عقبه و سپس بیعت دوم عقبه منعقد میشه با بزرگان مدینه، در بیعت اول عقبه که حالا حدود مثلا 12 نفر بودن که آمدن با پیامبر اکرم بیعت کردن در عقبه در کنار منا، پیامبر اکرم یک نماینده از جانب خودشون فرستادن به مدینه به عنوان اولین مبلغ اسلام در مدینه و اون مصعب ابن امیره.
بله،
مصعب ابن امیه یکی از همون جوانهاست که در مکه اسلام آورد، از یک خانواده اشرافی بود، پشت پا زد به تمام اینها و اسلام آورد و حدود 20-21 سالش بود تقریبا این مصعب ابن امیر، و رفت به مدینه و حاصل زحمات مصعب در طول یک سال بین در سال 12 بعثت بود، در طول یک سال بین 12 تا سال 13 بعثت، یعنی بین ذوالحجه سال 12 تا ذوالحجه سال 13 بعثت، مصعب ابن عمر حاصل زحماتش این شد که تعداد کثیری در مدینه اسلام آوردن و از اون تعداد کثیر 75 نفرشون به نمایندگی آمدن به مدینه در سال بعد سال 13 بیعت دوم عقبه منعقد شد و در بیعت دوم عقبه از پیامبر دعوت کردن که حضرت هجرت به مدینه بکنه. یا بعد از نمونه های جوانگرایی رسول خدا صلی الله علیه و آله این که مثلا نقل شده مکه وقتی که فتح شد اولین حاکم و امیر، حالا والی در واقع به تعبیری نماینده از طرف پیامبر که بر مکه حکومت کرد بعد از فتح مکه در سال 8 عتاب ابن اسید هست و او هم یک جوان 21-22 ساله بود تقریبا. بله. که یا باز از نمونه های بارز جوانگرایی پیامبر صلی الله علیه و آله این که بحث اسامه است که همه بینندگان عزیز با جریان اسامه ابن زید آشنا هستید، در حالی که صحابه در روزهای آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که پیامبر اکرم اسامه ابن زید جوان 18-19 ساله رو به عنوان فرمانده انتخاب کردن که بره تا مرز شام تا موته و اونجا انتقامی بگیرد نسبت به اون شهدای جنگ موته، خیلی غر زدن و پیامبر بعد خطبه خواندن و فرمودن درباره اسامه دارید اعتراض میکنید چنانکه درباره پدرش زید هم شما اعتراض میکردید. پیامبر مقاومت کرد.
مثال بسیار زیاد هست در خصوص جوانگرایی اهل بیت علیهم السلام. بیننده بزرگوار روی خط هستن. جناب محمدی از لنگرود سلام بر شما، عیاد رو تبریک میگم خدمتتون.
سلام علیکم.
علیکم السلام. متشکرم، در خدمتیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
تمنا
می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
جناب دکتر جباری فرمودن که آیین زرتشت رو به نظر من اینجوری برداشت کردن که متروک هست. و در صورتی که خودشون مستدر هستن که پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک آیین زرتشت هست.
بله.
این از نظر اسلام آیا مرافات داره که مطلوب است؟ یا اگه توضیح بیشتری هست بفرمایید.
تمنا میکنم. پرسش دیگه ای که نداری؟
نه قربونت.
متشکرم. ان شاء الله روزگارتون خوش باشه. خدا نگهدار شما. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ببینید توضیح کوتاهی که عرض میکنم این هست که ما آیین زرتشت رو، همون دین مجوس در اصطلاح قرآنی و روایی، آیین مجوس رو یکی از ادیان چهارگانه اهل کتاب میدونیم، آسمانی میدونیم. در قرآن هم در اداد یهودیت و نصرانیت و سابعین، یهود، نصارا، سابعین و مجوس، این چهارتا در به اسم قرآن کریم در کنار مشرکان، کنار مشرکان کردن کنم یعنی در عرض مشرکان، اینها رو جز مشرکان به شمار نیاورده قرآن، بلکه وقتی که میخواد به اصطلاح عقایدی که به جز اسلام مطرح بوده این از این چهار آیین نام میبره قرآن و سه فصل از مشرکان، پس به دست اینا از مشرکان نبودن، ولی خب جانش از اینها جدا یاد بکنه، جدا یاد کرده. اینها اهل کتاب هستن، یعنی همونطور که برای حضرت موسی ما کتاب آسمانی قائل هستیم، تورات برای حضرت عیسی انجیل، و در کنار اینها برای سابعین که حالا سابعین خود رو پیروان حضرت یحیی سلام الله علیه من میدانم، کتابی هم مدعی هستن کنزار با تقریبا چنین اسمی رو براش قائل هستن، و خب مجوس هم حالا نامی که امروز دارن اوستا، اینا برای کتاب آسمانی که اختلافات زیاده درباره خود شخصیت زرتشت چه زمانی بوده و اینها، ما اجمالا در روایات و قرآن کریم مجوس رو با اون یکی از ادیان چهارگانه. حالا این مقدمه رو عرض کردم برای این که وقتی که ما ریشه آسمانی قائلیم برای این دین، معناش این نیست که پس هر اون چه که در این دین هست باطل هست، مطرود است. من چنین چیزی از نکردم که مطروده، بلکه عرض کردم که دین است منسوخ. منسوخ یعنی چون که یهودیت هم منسوخه دیگه، نصرانیت هم منسوخه. با آمدن اسلام، اسلام دین کاملی است که اون چه که در ادیان آسمانی پیشین بوده اسلام دارد و فراتر از اون داره، یعنی در مسائل مربوط به عقاید هیچ تفاوت میان این ادیان وجود ندارد. کار نداریم حالا مجوس هم به انحراف کشیده شد، تحریف شد، چون که یهود و نصارا و اینها هم تحریف درشون وارد شد، اما ریشه تمام این ادیان آسمانی توحیده.
بله.
اونها همه نسبت به انبیاء پیشین مصدق بودن، انبیایی که آمدن همه به دعوت به معاد میکردن، همه دعوت به اوصاف حق الهیه میکردن، در اصول اخلاقی همه مشترکن، همه اینها که دعوت به راستی میکردن، پرهیز از کذب میدادن، و از میکنم که مثلا فرض کنید که شرب خمر و امثال اینها در همه اینها حرام بوده و چنین نبوده که، یعنی مسائل اخلاقی و تشریعات مشترک بوده، در بعضی از تشریعات اختلافات جزئی وجود داشته. بنابراین پندارنی، گفتارنی، کردارنی قطعا مورد تایید اسلام هست. اگر زرتشت به این دعوت میکرده، چون پیامبر آسمانی بوده به این دعوت میکرده، و لذا در این قسمت ها عرض من در اون خرافاتی بود که در دین زرتشت وارد شد، مثلا بحث ثنویت، قائل بودن به دو مبدع، مبدع خیر و شر، اهورامزدا و اهریمن، بگن اهریمن هم در کنار اهورامزدا و در عرض اهورامزدا، مبدع شر اهورامزدا مبدع خیر، نه ما به اصطلاح مبدع همه امور رو در آل هستی خداوند متعال میدانیم، قائل به توحید هستیم، شرور ذاتن از خداوند متعال صادر نمیشه، اما خداوند اسباب طبیعی رو فراهم میکنه، چون که در قرآن کریم میفهمد کلا نمد ها اولا و ها اولا، ما اسباب رو به صورت طبیعی در اختیار بشر میگذاریم که با اختیار خودش راه شر رو میخواد بره، یا اما شاکرن و اما کفورا، اما مبدع اصلی خود خداوند متعال هست. خب این گونه تحریفات بود که وارد در دین زرتشت شد، و خب حاصلش هم ثنویت و دوگانه پرستی شد که اسلام طبیعتاً اون رو رد میکرد و باش مخالفت میکرد. در مسائل جزئی مثل آداب مربوط به نوروز و امثال این هم همینطور یک آداب خرافی وجود داشت، که اون مسئله حالا چهارشنبه سوری یک نمونه شه و چیزهای دیگری که در ارتباط با مسئله نوروز در تاریخ آمده، که اینها به هر حال آلهه‌ای که قائل بودن هر روز به یاد یکی از این آلهه می‌رفتن به صحرا و آدابی داشتند و اینها، اینها رو نه اسلام قبول نداره. من عرض کردم که اگر امام کاظم سلام الله علیه فرمود که این آداب در دین جایی ندارد، طبیعتاً میتونه ناظر باشد به اون آداب خرافی و غیر مؤید توسط اسلام، که خب اسلام اونها رو نسخش کرد. بله.
پس خرافات رو اسلام نسخ کرده و قبول نداره.
بله.
بسیار عالی. تا قبل از اینکه ارتباط بعدی ما وصل بشه، بیننده بیاد روی خط، من بپردازم به یک مطلب تاریخی که دهم شعبان سال روز صدور توقیع آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست برای نایب چهارمشون، مبنی بر آغاز اعلام آغاز غیبت کبرا. در این مورد هم اگر مطلبی هست بفرمایید.
بله. اتفاقا من به همین مناسبت این کتاب شریف الغیبه مرحوم شیخ توسی رو آوردم که خود اون توقیع رو بخوانیم. توضیحاً حال ابتدا عرض میکنم برای بینندگان عزیز که خب مستحضرید، خب ما بر اساس اطلاعات و آگاهی های شیعی که داریم میدانیم که دوره ای داشتیم، دوره غیبت صغرا بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام در سال 260 هجری این دوره آغاز شد و امام عصر سلام الله علیه در پس پرده غیبت قرار گرفتن، منتها این غیبت رو اصطلاحاً غیبت اولا یا الغیبت الصغرا نام نهادن مقابل الغیبت الثانیه یا الغیبت الطولا یا الغیبت الکبرا. این اسامی است که برای دوره دوم در روایات و در لسان بزرگان آمده. طول اون دوره از سال 260 هجری تا سال 329 هجری حدود 69 سال طول کشید و تفاوت اون دوره با دوره بعدش، دوره غیبت صغرا و غیبت کبرا، در این هست که در دوره غیبت صغرا نواب و جانشینانی امام عصر سلام الله علیه قرار داده بود، نصب کرده بود که اونها واسطه بین مردم بودن و امام، و لذا مردم اگر نامه های حاوی سوالات به محضر حضرت می فرستادن می دادن دست نواب، نواب پاسخش رو به خط مبارک امام عصر سلام الله علیه می رسوندن به مردم. خود این بحث مفصلی دارد و روایات متعددی داره که افراد می آمدن در بغداد خدمت نواب می رسیدن، نامه های حاوی سوالاتشون رو در قالب همین اسم توقیعات می دادن به نواب و نواب هم به طریق به محضر امام سلام الله علیه می رساندن و به خط مبارک حضرت پاسخ ها می آمد. 4 نایب در این دوره بودن: نایب اول عثمان ابن سعید عمری، نایب دوم فرزند او محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، نایب سوم ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، و بحث در نایب چهارم هست. حالا خوب ببینید، همجا عرض بکنم که نایب سوم جناب حسین ابن روح نوبختی هم وفاتش در همین ماه شعبان 18 شعبان در سال 326 هجری وفات نایب سوم هست و در آستانه وفات که قرار گرفت به شیعیان اعلام کرد که از طرف امام عصر سلام الله علیه من مکلف شده ام که ابوالحسن علی ابن محمد سمری با سین یا سی مری یا سی مری با صاد، یعنی هر سه، و عرضم میکنم که این چرا این لقب رو داشته. علی ابن محمد سمری ایشون به عنوان جانشین و چهارمین نایب منصوب شد از طرف امام عصر سلام الله علیه و از سال 326 یعنی 18 شعبان سال 326 هجری تا 15 شعبان سال 329 هجری، یعنی نیمه شعبان سال روز وفات نایب چهارم هم هست. نمانده سخن در این است که حدود 6 روز مانده به وفات او توقیعی از ناحیه امام عصر سلام الله علیه صادر شد و او ارائه کرد اون توقیع رو به شیعیان. امام سلام الله علیه در اون توقیع خبر داده بود که تو بعد از 6 روز از دنیا خواهی رفت، امرت رو جمع بکن، امورت رو، و به سر آماده باش برای وقوع غیبت ثانیه تامه. من متن این توقیع رو که کوتاه هست میخوانم. این متن هم در کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق آمده و عرض میکنم که در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق با یک واسطه، یعنی از هم واسطه ای که از علی ابن محمد سمر توقیع رو شنیده نقل میکنه، تنها یک واسطه میخوره. چرا یک واسطه میخوردشون؟ دوره شیخ صدوق بوده، شیخ صدوق معاصر با همین دوره بوده. ولادت شیخ صدوق حدود 305 تا 310 هجری است، بنابراین در هنگام آغاز غیبت کبرا مرحوم شیخ صدوق 20 و چند ساله بوده، لذا بنابراین کاملا قابل قبول هست این توقیع در سندش. مرحوم شیخ طوسی هم در این کتاب الغیبه از مرحوم شیخ صدوق نقل میکند این رو، که متن توقیع اینه. اون شخصی هم که نقل میکنه ابو محمد شیخ صدوق نقل میکند از ابو محمد احمد ابن حسن مکتب، او میگه کنتو به مدینه سلام فی سنه التی توفی فیها الشیخ ابوالحسن علی ابن محمد السمری. این شخص احمد ابن حسن میگه که در مدینه السلام یعنی بغداد بودم، محل فعالیت نواب اربعه که خب بغداد بود. در اون سالی که ابوالحسن علی ابن محمد السمری نایب چهارم از دنیا رفت من در بغداد بودم. فحضرته قبل وفاته به ایام، چند روز قبل از وفاتش من حاضر شدم نزد او فاخرج الی الناس توقیعا نسخته، این توقیع رو خارج کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی ابن محمد السمری اعظم الله اجر اخوانک فیک، خداوند اجر برادرانت در مصیبت مرگ تو رو بزرگ بدارد. فانک میت ما بینک و بین ستت ایام، بعد از 6 روز تو از دنیا خواهی رفت. فجمع امرک، امرت رو امورت رو جمع کن. ولا توصی الی احد، به کسی هم وصیت نکن، یعنی وصیت نکن جانشین تعیین نکن. الی احد فیقوم مقامک بعد وفاته، که بعد از وفات تو جانشین تو بشه. فقط وقعت الغیبت تامه، غیبت تامه دیگه واقع شد. تو بعضی نسخه ها یعنی غیبت ثانیه آمده که فرقی نمیکنه. فلا ظهور الا بعد اذن الله، ظهوری نخواهد بود مگر بعد از اذن الهی، اذن الله تعالی ذکر. و ذلک بعد طول الامد و قسوت القلوب، و اون ظهور بعد از یک مدت طولانی و قساوت دلها، و قسوت دلها خواهد بود. و امتلاء الارض جورا، و پر شدن زمین از جور و ستم. و سیأتی لشیعتی من یدعی المشاهده، به زودی نزد شیعه من کسانی خواهند آمد که ادعای مشاهده خواهند کرد. علاف من ادعا المشاهده قبل خروج صفیانی و صیحه، هر کس ادعای مشاهده بکنه قبل از خروج، این دو علامت قطعی ظهور که در اینجا اشاره شده، خروج صفیانی و صیحه آسمانی که در اینجا به نام حضرت اشاره میشه، فهو کذاب مفتر، دروغگو و افترابند هست. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مشخص بزرگان در تفسیر این جمله که اسم سیعتی لشیعتی من یدعی المشاهده، و این که هر کس ادعای مشاهده بکند کاذب هست، بحث کردن، فرمودن که مراد از این مشاهده در اینجا، چون به دنبال نهی نایب چهارم از تعیین وصی و جانشین هست، میفهمد که پس اگر کسی بیاد ادعای مشاهده بکند، یعنی ادعا بکند که به اصطلاح به عنوان نایب و باب من هست، چون که نواب اربعه بودن، چون در دوران غیبت کبرا نیابت خاصه دیگه نداریم. یا منظور این هست، یا اینکه منظور این هست که اگر کسی ادعای ظهور بکنه، مشاهده معنای ظهور هست، قبل از وقوع این علائم قطعی، او دروغ و مفتری است. و الا اینجا مراد صرف رؤیت حضرت نیست، چرا که در طول تاریخ ده ها و صد ها مورد گزارش قطعی داریم در مورد اینکه برحال به سارا کسان موفق به دیدار با حضرت شدن و قرائن و شواهد در باره وجود داره، در آثار تاریخی هست. و طبیعت مراد از مشاهده در اینجا چه معنایی نیست، بلکه یا به معنای نیابت خاصه هست که حضرت فرمود که و کسانی هم پیدا شدن اداره کردن دیگه، تا این اواخر بحث جریان بابیت ناظر به همین مسئله بود دیگه، که خب با توجه به چنین توقیع قطعی اینها همه ادعاهای باطلی است که مطرح میشه. چون حضرت فرمود بعد از 6 روز تو از دنیا خواهی رفت، طبیعتاً روز تقریبا دهم میشه سال، روز صدور این توقیع از سوی امام عصر سلام الله علیه به نایب چهارم. و در این نقل هم دارد، همون شخص میگه که ما عرض میکنم که در بغداد توجه داشتیم به نایب چهارم، و از میکنه که فنسخنا حال توقیع، میگه این توقیع رو ما نسخه برداری کردیم. و خرج نامن انده، از نزد نایب چهارم خارج شدیم. فلما کان الیوم السادس عدنا الیه، بعد از 6 روز رفتیم نزد او. و هو یجود و به نفسه، در حالت جان دادن بود، در حالت احتضار بود. فقیل له من وصیک من بعدک، وصی تو بعد از تو کیست؟ فقال لله امر هو بالغ، خداوند خود تدبیر امور رو می کند. و قضا، و میگه که از دنیا رفت. فحالا آخر و کلام سم امن، آخرین کلام که ازش شنیده شد همین جمله لله امرون و بالغه بود، رضی الله عنه و ارضاه. وقت تاریخ وفاتش رو خود مرحوم شیخ طوسی میفرماد که عرض میکنم که توفی فی ذلک الیوم، و عرض میکنم فرماد که ابوالحسن و مضا ابوالحسن السمری بعد از ذلک فی نصف من شعبان، در نیمه شعبان سال 329، نیمه شعبان سال 329 جناب علی ابن محمد سمری از دنیا رفتن، و در همون بغداد عرض میکنم که دفن شدن، که جایی که الان هم قبرشون مورد زیارت هست.
بسیار عالی. پرسش به صورت پیامکی هم استاد دست من رسیده، اگر اجازه بدین یه فرصت کوتاهی رو بگیریم، یه رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم ان شاءالله این پرسش رو تا اون مدت زمانی که وقت هست خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم از اینکه پرسمان تاریخی شبکه جهانی ولایت رو می‌بینید. یک بار دیگه سالگشت ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. در آستانه لحظات بسیار با برکت شب جمعه هم هستیم. ان شاءالله با ریشه‌کن شدن ریشه ویروس منحوس کرونا تشریف ببرید بین الحرمین و کنار ذریح نورانی و شش کوچه آقای امام حسین علیه السلام، در این ساعات لحظات زیارت بکنین این ذوات مقدسه رو. التماس دعا دارم ازت.
بودن بودم این نور سجودم این زندگی و هستم همه ای جان بیم بری ساقی کنسری عشق و قران فاطمه ای مقایی قبل نمایی بجه اللهی بالایی اوج وفایی حبل اللهی ای اول مسلمان بودم این نور سجودم این زندگی و هستم همه ای جان پیغمبری ساقی کوثری عشق و قران فاطمه ای دلم بی قراره تو جشن قدیر که در بین روزا نداره ندیر میگم مثل یاره گل فاطمه امیری علیون و نعم الامیر علی 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 حیدر علی 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 حیدر مولای کرامت دریای سخاوت معنای سعادت ای صبح صادق ای ماه ولایت شهراه هدایت نور بی نهایت قرآن ناطق علی 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 حیدر علی 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 حیدر.
با توجه اینکه فرمودن عید سعید قدیر خم از لحاظ شمسی تطابق داره با اعیاد و ایام عید نوروز، انشالله که نگاه پر از مهر و محبت حضرت علی علیه السلام با اولاد کرامش بدرقه راه و زندگیتون باشه. استاد من سوالها به دستم رسیده، یک به یک مطرح میکنم تا حالا هر مدت زمانی که فرصت شد بتونیم در خدمتتون باشیم. جناب آقای سجاد جامی برامون چند تا سوال فرستادن، من یک به یک میخونم. سوال و پرسش اولشون این است که چرا در قرن‌های متأخرتر کتاب‌هایی که درباره مقتل امام حسین علیه السلام نوشته شد در آنها تحریفاتی وارد شده؟ آیا دلیل این اتفاق علاقه زیاد نویسندگان به سید الشهدا بوده یا دلیل دیگری داره؟
به نحوی میتونم گفت یه مقدار طبیعیشون فاصله زمانی میان ما و از اون کنم که دوره حادثه کربلا رخ داده، طبیعتاً تو این فاصله ممکنه کسانی از میکنم که رو اغراضی آمده باشن و مسائلی رو مطرح کرده باشن که ما مواجه با اونها هستیم و ما باید طبیعتا دقت لازم رو داشته باشیم، هر نقلی رو نپذیریم. اما اینکه چرا چه نقلیاتی وارد شده، حالا مثال بخوام از بکنم، کتاب فرض کنید روضت الشهدا در اوائل دوران صفویه اینها نوشته شد توسط ملا محمد حسین کاشفی سبزواری، یا بعد از اون منتخب تریحی نوشته شد، یا بعد از اون در دوره قاجار اسرار و شهادت مرحوم دربندی. خب اینا مشتمل هست بر یک نقلیاتی، یا مثلا کتاب محرف مقتل ابی مخنف، محرف نه اصلیش محرف، بخشی شاید برگرده به نوع نگاه اینها. نمیگیم اینها بر حال همشون بعضا افرادی بودن که اینها نمیشه گفت نیات سوء داشتن ضد ابا عبدالله سلام الله علیه بودن، خواستن دروغ نسبت بدن، بلکه خیلی وقتا این امر ناشی از این نکته است که در مسئله تاریخ و نقلیات تاریخی اون اهتمام و دقت لازم رو اینها لازم نمیدیدن و مثلا ببینید بعضی بودن که در مسائل فقهی روایات فقهی دقت لازم میکنن از جهت سند در جهت دلالی، مسائل تاریخی نه. بعضی از اینها ناشی از این هست که یک کسانی به صورت شفاهی نکات رو شنیده بودن از بعضی و اون نکات غیر دقیق رو بعد آمدن در مکتوب کردن به صورت مثلا منتخب ترهی، شاید یه چنین چیزی باشه. یعنی امور شفاهی غیر دقیق همین الانش که یک گزارشی بعضن به اصطلاح نسبت یک حادثه ای که چند سال قبل اتفاق افتاده گاهی تا میاد به دست دیگران میرسه، این خبرنگار یا اون کسی که واسطه است اون که نقل میکنه گاهی ممکنه که غیر دقیق نقل بکنه، چیزایی اضافه کنه، چیزایی کم بکنه. خب ممکنه همینجا خدا نکرده این شبهه پیش بیاد که پس ما نعوذ بالله مواجه هستیم با یک چنین فضایی، چنین بله. آسیب‌هایی. پاسخ این است که همین امر موجب می شود که ما باید دقت لازم رو در مواجهه با منابع داشته باشیم و اتفاقا دقت شده. مثلا عرض کردم مقتل ابی مخنف از مقتل‌های معروف و قدیمی است، معاصر دوره امام صادق سلام الله علیه است. ابی مخنف جز اولین مقتل هاست. او میاد اقدام میکند به شنیدن گزارش های مربوط به حادثه کربلا از خود شاهدان عینی یا با یک واسطه و در اونجا نقل میکنه و بزرگانی بعد این میرسه به دست راویان بعدی کتابش مثل هشام ابن محمد ابن صائب کلبی در قرن دوم و اون نقل میکند در کتابش این مقتل رو، به دست مرحوم شیخ مفید میرسه، به دست طبری میرسه، طبری از اهل سنت همین رو نقل کرده، شیخ مفید عالم شیعی در الارشاد همین رو نقل کرده. خب این یک مقتل قابل اعتمادی است، تحریفات هم درش دیده نمیشه، مقتل خیلی خوبیه و بزرگانی در عصر حاضر اون رو استخراج کردن، تحقیق کردن. یا گزارش هایی که از طریق خود ائمه علیهم السلام رسیده، روایاتی در متون معتبر روایی مون داریم از طریق معصومان علیهم السلام، مثلا خود امام سجاد علیه السلام گزارشگر واقعه بوده یا امام باقر سلام الله علیه که شاهد ماجرا بوده گزارشگر واقعه است. مثلا عمار دهنی از امام باقر روایتی در مقتل نقل میکنه، خود حضرت 4 ساله بود در کربلا حضور داشت و این گونه روایات هست. یا در کتاب کامل و زیارت بعض از این روایات در قالب زیارات هست. مثلا فرض کنم به عنوان مثال از میکنم در زیارت جناب علی اکبر که در کامل و زیارات نقل شده، در اونجا آمده که عبدالله علیه السلام خون او رو هم مثل خون علی اصغر به آسمون پاشید. خب این یک بخشی از مقتل دیگه، قسمتی از حادثه رو داره در ضمن زیارت داره بیان میکنه. اینم باز بخش دیگری است. ولذا کسانی که اهتمام دارن به نقل صحیح مقتل با توجه به یک چنین ملاحظاتی، یعنی هم بررسی سندی هم بررسی محتوایی و عرضه نقل ها بر یکدیگر، به یک تصویر واقعی یا قریب به واقعی از واقعه رسیدن. حالا باز همونجا خوبه برای آشنایی بینندگان عرض بکنم از آخرین کارهایی که در زمینه تحقیق و تحلیل در تاریخ عاشورا انجام گرفت، همین کتاب تاریخ قیام مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام که قریب به 10 سال تعدادی از محققین تاریخ پژوه روش کار کردن و انشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هم این رو چاپ کرد و تلخیص هم شد. حالا کسانی که حوصله مطالعه هر دو جلد قطور این مقتل رو ندارن، که همش مقتل نیست، یعنی تاریخ ابو عبدالله از آغاز و خود حادثه و پیامد حادثه، اسارات و امثال اینها، بحث‌های تحلیلی متعدد، خود مقتل و خود حادثه در قالب یک کتاب تک جلدی با عنوان گزیده تاریخ قیام مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام، بعد این خود کتاب هست جلد دومش و گزیده‌ش هم در یک جلد به اصطلاح منتشر شد. اونجا میبینید که کار کاملا با تحلیل و تحقیق و حساسیت به اصطلاح دنبال شده و از نقل‌های ضعیف تلاش شده که پرهیز بشه.
بسیار، ما 3 دقیقه فرصت داریم، من سوال بعدی رو مطرح بکنم سری که انشاءالله بتونیم بخشش رو داشته باشیم. سوال بعدی این بود که در کتب اهل سنت مثل طبقات الکبرا،
سیر اعلام نبلا،
آره به کم سوادی من ببخشید، نسبت‌هایی به همه وارد شده، مثل اینکه امام سجاد علیه السلام جلوی کعبه مختار رو لعن میکرد و اینکه امام سجاد گفتن عثمان وقتی مرد بر حق بود و یا امام صادق به اینکه از نسل ابوبکر بود افتخار میکرد. مخواستم اینم صحت
خب
داره این موارد.
خب هر کدوم یک پرسش هست در واقع، فرصت مصطفی رو میطلبه. عرض میکنم که باید شاید مثلا اگر توفیق باشه جلسه آینده به اینها برسیم. اجمالا عرض میکنم که خب راجع مختار دو دسته روایات هست و سرجمع بحث ما دیدگاه هم راجع مختار است که ائمه علیهم السلام نگاه مثبت به مختار داشتن و نهی از سب نسبت به مختار میکردن و این نسبت دروغی است که به امام سجاد سلام الله علیه داده شده. چرا؟ چون مختار دشمنان مثل آل زبیر داشت.
بله.
مختار دشمنان مثل بنو امیه داشت و اینها کم نگذاشتن در جعل روایات علیه مختار. حالا این اجمال اون سوال اول، این که به نسبت داده بشه که عثمان وقتی که مرد بر حق بود، قطعا باز از جمله اباطیلی است که در برخی از منابع مثل سیر اعلام النبلا و امثال
من اشتباه خونده وقتی مرد بر حق بود.
بله. این هست که در جای خودش باز بعد یه مدت مفصل‌تر باز اگر برنامه بعد اقتضا بکند درباره دیدگاه ائمه نسبت خود امیرالمؤمنین، مواجهه های امیرالمؤمنین با عثمان، خب در همه منابع کهن تاریخی موجوده، میشه مستندن در اون باره سخن بگیم، ببینیم که امیرالمؤمنین چقدر معتقده به حقانیت عثمان هنگام مرگ بود. این که امیرالمؤمنین میخواست مانع بشه که اون جماعت معترض عثمان رو بکشن، دلیلی برای این نیست که عثمان رو برحق میدانست، بلکه از پیامدها و سوء استفاده های معاویه از این قصه حضرت محاس اجتناب بکند داشته باشه. و عرض کنم که اون باز روایت سوم که اشاره کردن که امام صادق به فرزند ابوبکر بودن افتخار میکرد، باز از همون روایتی است که جای بحث داره. تعبیر لقد ولدن ابوبکر مرتین، چون میدانید امام صادق سلام الله علیه مادر گرامیشون ام فروه بود و ام فروه دختر قاسم بود، قاسم فرزند محمد بود، محمد ابن ابی بکر. بله، از جهت مادر امام صادق به ابی بکر میرسه، اما هم محمد ابن ابی بکر شخصیت شیعی و صحابی امیرالمؤمن سلام الله علیه بود و همینطور قاسم و خود ام فروه، اینها هرچند از نسل ابی بکر بودن اما خودشون در جبهه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن. و اون تعبیری که ولدن ابوبکر مرتن یک توضیحی دارد و ناقلش هم کهن‌ترینش کشف الغمه اربلیه که حالا بعد
بگذارم جلسه بعد. خیلی متشکرم استاد، ان شاءالله که پیروز باشید. از شما و حضور ارزشمندتون بسیار سپاسگزارم. از حضورتون خداحافظی می‌کنم. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که اولین برنامه پرسمان تاریخی سال 1400 رو مشاهده فرمودید. یک بار دیگه مناسبت امروز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و همچنین پیشاپیش سالگشت ولادت با سعادت یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف. شب آدینه است، شب بسیار خاصی است. انشاءالله ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد و خدا نگهدار شما. اللهم صل على محمد.